امکان تا اسکان با اعلام ساعت 10 به وقت تهران.
امکان تا اسکان
نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان. طبق روال سه‌شنبه‌های هر هفته، امروز هم با برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. امروز موضوعی که بهش خواهیم پرداخت بحث مهم بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری هستش و نقش تسهیلات بانکی ارزان قیمت تو بحث نوسازی و تشویق به اصلاح بافت‌های فرسوده. گفتگو خواهیم کرد با مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران و از کارشناسان طراحی شهری و از انجمن انبوه‌سازی استان تهران در خدمت شما خواهیم بود. بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری به مناطقی از شهر گفته میشه که به دلیل قدمت بالا، کیفیت نامناسب زیرساخت‌ها و عدم بروزرسانی از استانداردهای زندگی مطلوب فاصله گرفتن. این بافت‌ها اغلب از لحاظ سازه ایمنی و امکانات رفاهی دچار مشکلات خیلی زیادی هستند و برای ساکنین اونها خطراتی مثل زلزله، آتش‌سوزی و فرسودگی ساختمان‌ها به دنبال داشت. اهمیت توجه به بافت‌های فرسوده از چندین بُعد قابل توضیح و بررسی هستش. از لحاظ بُعد اقتصادی، بافت‌های فرسوده شهری میتونن بار اقتصادی زیادی بر روی دولت و شهرداری‌ها داشته باشن. نوسازی این بافت‌ها میتونه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بکنه و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری رو توی بافت‌های احیا شده رونق بده. از لحاظ اجتماعی، زندگی توی بافت‌های فرسوده معمولاً با کیفیت پایین خدمات شهری و اجتماعی همراه هستش که احیای بافت‌های فرسوده میتونه نارضایتی‌های اجتماعی که در حال حاضر توی بافت‌های فرسوده وجود داره رو کاهش بده. نوسازی بافت‌های فرسوده کیفیت زندگی و ارتقای اجتماعی افراد رو به دنبال خواهد داشت. از لحاظ زیست محیطی، بافت‌های فرسوده اغلب مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کمبود فضاهای سبز و ترافیک‌های سنگین رو همراه خودشون دارن. این بافت‌ها باعث این شدن که از لحاظ زیست شهری و منظر شهری بعضن شرایط خوبی رو ما در شهر در این بافت‌ها نداشته باشیم. نوسازی این بافت‌ها میتونه کمک بکنه که وضعیت زندگی ساکنین این بافتا افزایش پیدا بکنه و بهره‌وری شهری نیز به دنبال اون افزایش داشته باشه. در این میان نقش تسهیلات بانکی به عنوان یک ابزار مالی کلیدی در تسهیل فرایند نوسازی و جذب سرمایه خصوصی نقش بسیار مهمی داره. حالا توی گفتگوهای امروز سعی خواهیم کرد این موضوع رو بیشتر با شما در میان بگذاریم. شما شنوندگان خوب برنامه میتونید از طریق شماره پیامک 30,000,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 چالش هایی که در این حوزه بافت‌های فرسوده وجود داره رو با ما در میون بگذارید. بله، در خدمت جناب آقای دکتر هدایت، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران هستیم. آقای هدایت، از برنامه امکان تا اسکان خدمت شما سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده صمیمانه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و جناب آقای ایلاتی کارشناس محترم، و در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمت شما آقای هدایت، من امروز هم به عنوان کارشناس هم به عنوان مجری در خدمت شما خواهم بود در این برنامه، در خصوص بحث برنامه‌های سازمان نوسازی شهر تهران. چه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت در چند سال گذشته چه اتفاقی در شهر تهران افتاده؟
ببینید، خوشبختانه در حوزه نوسازی ظرف در واقع دو سال گذشته، یعنی از ابتدای این دوره مدیریت شهری، انصافا اتفاق خوبی افتاد. اولین بحث این بود که خب ما دوباره مشوق‌های شهرسازانه رو در واقع وزارت راه و شهرسازی به کشور، ما هم به موازات به شهر تهران برگردوندیم. یعنی اون در واقع مشوق‌های شهرسازانی که قبلا بود و یه مقطعی متوقف شده بود، خب این دوباره به بافت‌های فرسوده پس از طی مراحل قانونی تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری شهرسازی مجدد به بافت اعمال شد، که نهایتا مثلا بعضا تو بعضی از مناطق حتی نوسازی ما 2.5 برابر سالهای گذشته شد. اتفاق خیلی خوبی که دوباره افتاد این بود که ما دو تا محدوده در شهر تهران داشتیم. یه سری محدوده بافت‌های فرسوده بود که شامل اون سه شرط در واقع نفوذ ناپذیری و ریزدانگی و فرسودگی بودن.
بله.
ولی یه محدوده داشتیم به مساحت تقریبا 8000 هکتار که محدوده ناکارآمد بود، فرسوده بود، ولی به خاطر اینکه قبلا از یکی از اون سه شرط رو نداشت، جز محدوده بافت محسوب نمی‌شد. که بر اساس شاخص‌های جدیدی که شورای عالی معماری شهرسازی ابلاغ کرده بود، ما این محدوده‌ها رو شناسایی کردیم و مصوبات قانونی لازم رو اخذ کردیم و این رو به مناطق ابلاغ کردیم و الان داره در مناطق اقدام میشه. این بود که ما در واقع در مقیاس 8000 هکتار هم این مشوق‌ها رو دوباره چیکار کردیم؟ اعمال کردیم. یعنی الان یه محدوده جدیدی هم در مسیر نوسازی در شهر تهران قرار گرفته که خیلی از شاید تو این دو ماه که این مصوبه وارد سامانه شده و مناطق میتونن پروانه صادر شدن، شاهد یه رشد جدی در نوسازی هستیم در محدوده‌ای که اصلا قبلا نوسازی نشده بود، چون اصلا مشوق‌ها اونجا اعمال نشده بود. اینم یه اقدام خیلی خوبی بود که خوشبختانه یک سال روش کار کردیم و از دو ماه پیش در سامانه شهرسازی نشست. موضوع بعد ساخت مساکن معوض بود در محدوده ها که سازمان نوسازی خودش داره الان بخشی از محدوده ها چیکار میکنه؟ مسکن معوض میسازه برای اونایی که امکان نوسازی ندارن. ما میتونیم با سیاست کلید به کلید این بحث رو پیش ببریم، ولی شما خودتون کاملا استحضار دارید که موضوع نوسازی و بازآفرینی یه موضوع سه‌ضلعیه: مردم، دولت، شهرداری. یعنی اینا هر اگه در کنار هم نباشن، اون جریان بازآفرینی به شکل کامل انجام نمیشه. مثال میگم، دولت وظیفه داره تسهیلات بانکی بده، دولت وظیفه داره در بخشی از خدمات که وظیفه دولت هست در محدوده هدف بازآفرینی یا بافت‌های فرسوده، خب دولت هم بیاد پای کنه. الان شهرداری تهران خب مشوق که میده، تراکم که میده، عوارض هم که نمیگیره، خب بعضی همون خدمات که وظیفه شهرداری خود تلاش میکنه در حد توانش تامین کنه، ولی هنوز ما تو بحث تسهیلات بانکی در محدوده بافت‌های فرسوده مشکل جدی داریم. متاسفانه افرادی هم هستن که خب میخوان اصلا همین یه طبقه‌ای که دستشون هست میخوان همونو نوسازی کنن، نمیخوان برن شریک بگیرن، نمیخوان برن مشارکت کنن. خب چون تسهیلات نیست، این از مسیر نوسازی متاسفانه در واقع موندن. یا بعضن ما یه سری محدوده‌ها داریم که حتی به علت توجیه اقتصادی پایین، بعضن اگه تسهیلات بانکی نباشه اینها شریک نمیتونن. مثلا فکر کنید 4 تا مالک ریزدانه هست با هم تجمیع کرده میخوان یه شریک بگیرن بسازن. بعضن برای اینها محدوده هایی داریم که حتی 4 واحدی که بتونن سکونتش رو حل کنن، بعضن اون متراژی که مد نظرشون هست نمیرسه. پس تسهیلات بانکی میتونه اینجا کمککار باشه در توجیه دار کردن پروژه ها. مثلا سال گذشته خیلی عدد پایینی که نمیشه گفت در این محدوده ها متاسفانه بانک ها تسهیلات در واقع پرداخت کردن. همه ما میدونیم که اولویت اصلی وزارت راه، ما، دولت، همه اینه که محدوده های بافت نوسازی بشه. و جالب اینه که به نظر من تهدیدیه که به راحتی میشه تبدیل به فرصت کرد. ظرفیت هایی که در بافت ها هست و همه کاملا اشرافیت به این موضوع دارن که به نظر من میشه در واقع موضوع مسکن حتی بخش عمده ای از شهروندها رو با تامین خدمات لازم در این محدوده ها تامین کرد.
خب آقای دکتر، همونطور که به درسته اشاره کردید در نقش دولت و شهرداری ها و موضوع مهم همکاری بانک ها، اونطوری که حالا نه تنها تو بحث بافت فرسوده ما شاهد عدم همکاری بانک ها هستیم، ما تو طرح نهضت ملی مسکن هم متاسفانه اخیراً آماری منتشر شد که 17 تا از بانک های خصوصی و نیمه دولتی اصلا همکاری نداشتن و تسهیلاتی رو پرداخت نکردن. در این خصوص شما گزارشی رو به نهادهای نظارتی یا بانک مرکزی ارائه کردید که چقدر پرونده تشکیل شد؟ چون برخ از این بانک ها اعلام کردن که اصلا متقاضی نبوده یا اصلا پرونده تشکیل نشده یا پرونده مراجعه نشده به این بانک ها. شما در این خصوص آیا گزارش به نهادهای نظارتی گزارشی تهیه کردید؟
بله، ببینید خوشبختانه هر کسی تو این محدوده باف در واقع پروانه میگیره میره شرکت بازآفرینی. یه مقطع شرکت بازآفرینی خودش با توجه به اینکه بانک هم کاری نمی‌کرد اصلا بعضی معرفی نمی‌کرد، ولی اومد یه سیاست خوبی رو اتخاذ کرد. الان هر کس که میره پروانه میگیره و اونجا تشکیل پرونده میده، بازآفرینی به بانک‌ها معرفی میکنه، ولی گیر ما از اونجا شروع میشه که بانک‌ها تسهیلاتو به این در واقع مالکین نمیدن. ما این گزارش هم قبلا فرستادیم، الان داریم یه گزارش جدید تهیه میکنیم. به نظر من حتی اگه دولت بخواد و بانک‌ها از نگاه کارشناسی بخوان نگاه کنن به موضوع، حتی از بحث توجیه اقتصادی، واقعا تسهیلاتی که در بافت‌های فرسوده پرداخت میشه 100% به نفع دولته، چون هزینه‌ای که دولت داره در این بافت میکنه یه با تسهیلات بانکیه، ولی همین هزینه رو بخواد در بحث نهضت ملی در خارج محدوده شهرها بخواد انجام بده، خودشون استادید که ده‌ها هزار میلیارد تومان دولت باید صرف
هزینه زیر ساخت و خدمات
بنایی رو بنایی نمیدونم هزاران هزینه و اینکه کی میخواد این محدوده ها اون بحث های اجتماعی شل بشه، فرهنگی شل بشه. به نظر من در واقع محدوده های بافتای فرسود تمام شهرها یه ظرفیتی برای خود دولت هست و من یه در واقع برآورد کامل کارشناسی داریم جناب ایلاتی. هزینه ساخت هر متر مربع بنای مسکونی در حریم شهرها که خدمات توش نیست تمام شدهش برای دولت حدود 60 میلیون تومنه. ما برآورد داریم این رو، یعنی با هزینه زیر بنای رو بنایی، ولی برای یه واحد تو بافت فرسوده کافی نه فقط یه تسهیلات بدن، اونم دارن بدهی قرض میدن، یعنی عملا یه جایی دارن ده هزار میلیارد تومن هزینه میکنن، اینجا یک ریال که هزینه میکنن چون زیر ساخت هست، رو بنایی هست، همه خدمات تقریبا هست دیگه، دارن محدوده با یه تسهیلات بانکی بدن که رقمش هم سقفش خوب باشه، تنه در واقع بازپرداختش هم کمک کنن. به نظر من یه جریان ساخت مسکن با دست خود مردم اتفاق میفته. خودتون میدونید دولت هم دیر میسازه، هم گران میسازه، هم بیکیفیت میسازه. ما خودمون تو دولتی هستیم، ما تو همین فرآیند بودیم، این که انتقاد نیستیم، یه واقعیت یا ولی مردم هم زود میسازن، هم با کیفیت میسازن، بعد هم ارزون میسازن. الان ما تو محدوده بافت سازندهایی داریم که 8 ماهه 4 طبقه 5 طبقه تحویل میدن، اینا هست. به خاطر این به نظر من اگه دولت فقط در بحث تسهیلات بانکی در این دولت به جای اینکه بره توی محریم و محدودهای خارج از شهرها بره هزینه کنه، من معتقدم اگه اونو در فقط در قالب تسهیلات بانکی بیاد کمک کنه، به نظرم اتفاق خوبی هم در تولید مسکن اعتدال پذیر میفته و همین که این محدوده های نوع هدف بازآفرینی که تهدیدی هست در شهرها تبدیل به فرصت میشن.
جناب دکتر، در کنار موضوع مهم بحث تسهیلات بانکی، خود سازمان در خصوص بحث جلب و جذب سرمایه‌گذاری های خصوصی و سازندگانی که بتونن در کنار مسئله ساخت سرمایه‌گذاری هم تو این بافته انجام بدن، یعنی آیا طرحی برنامه‌ای تو این خصوص بوده که ما بتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ رو توی بافته فرسوده جذب کنیم؟
جناب ایلاتی، ما یه مشکل بسیار جدی در محدوده بافته فرسوده داریم برای پروژه‌های بزرگ مقیاس.
بله.
که این مشکل در کشورهای پیشرفته نیست ولی متأسفانه در ایران هست. اونم اینه که ما این قانون ماده 7 احیا رو داریم.
بله.
فکر کن سرمایه‌گذارا میان در داخل بافت، میرن یه محدوده ای رو میخوان چیکار کنن؟ تجمیع کنن و پروژه‌های بزرگ مقیاس فاخری رو اجرا کنن.
بله.
فکر کنید بعضن 40 نفر 50 نفر میان حاضر میشن تجمیع میفروشن یا مشارکت میکنن، از تو اینا ببخشید 2 نفر حاضر نمیشن، یا 2 تا بنگاهی میرن، یه 2 تا 3 تا از این پلاک ها رو میخرن، دیگه به هیچ وجه نمیذارن که این پروژه عملیاتی بشه. ما نمونه این رو در منطقه 10 داریم، 70 80 تا پلاک و طرف تجمیع کرده، سر 2 تا پلاک 3-4 سال درگیره، طرف یه تومن و 20 تومن بهش میده نمیده، این مانع قانونی تا برطرف نشه.
خب پیشنهادتون چیه؟ چون این ما تجربیات بین‌المللی هم داشتیم که
شدن بله. ماده 7 قانون احیا که اونجا تصریف کرده که پروژه تجمیعی در باف همه همراهی کنن، مثل همه ماده 9 که شهرداری جایی که تو درهای شهرداری قرار میگیره ما هزینه‌شو واریز میکنیم به حساب دادگستری و میریم طرح اجرا میکنیم. این باید تصریف کنه پیدا کنه تو محدوده‌های بافتای فرسودن. خودتون میدونید در کشور ترکیه این محدوده به شدت قوانینشون سختگیرانه هست، چون در واقع اینا با جان مردم در ارتباط هست. به خاطر این اونجا پروژه بزرگ و فاخر اتفاق میفته ولی در محدوده بافت ما تبدیل شده عموما به پروژه‌های کوچک مقیاس که اون در واقع اتفاقاتی که میتونه بافت‌های فرسوده رو در هم در بخش خدمات و هم در طرف پروژه‌های بزرگ مقیاس در واقع احیا کنه متأسفانه احیا نمیشه. به خاطر این ما یه مشکلی هم در همین موضوع تجمیع داریم. یه موضوع دیگه هم که داریم بازی مانع قانونیه، این در بدنه‌های تجاری که در بافت‌های فرسوده داریم
بله.
اونجا مشکل سرقفلی و مالکین رو داریم. فکر کنید مثلا در یکی از محورهای جنوب تهران مثلا نزدیکای بازار قیمت تجاری میدون یه قیمت بسیار بالاییه ولی طبقات بالایش مخروبه شده، چون اونجا منافع مالک و سرقفلی با هم در تضاده. اگه اونجا نوسازی بشه خودتون میدونید که بله. عملا سرقفلی‌دار آنچنان نمیتونه از این اتفاق عایدی داشته باشه. به خاطر این هیچ وقت اون منه در واقع بدنه‌های تجاری نوسازی نمیشه. اونجا هم باید یه قانونی باشه که اولا تکلیف کنه مالک و سرقفلی مستأجر سرقفلی الزام به نوسازی داشته باشه، کم که اونجا منافع مالک مستأجر سرقفلی حفظ بشه که همه بیان پای کار و این نوسازی اتفاق بیفته. الان ما یک مشکل عمده که داریم اینه که تجاری‌ها هیچ کدومشون نوسازی نمیشه به خاطر اون قوانین متاسفانه بازدارنده که در موضوع مستأجر و مالک داریم.
بسیار عالی. در خصوص پروژه‌ای که در حال حاضر حالا تو محلات مختلف توی شهر تهران در دست اجرا هستش، الان مشخصا وضعیت نفرآباد محدود شهریره یا حالا پروژه‌های فرهزاد گلابدره به چه شکل از پیشرفتشون بشه چند درصد؟
مشخصاً نفرآباد چون از در واقع منابع اوراق مشارکت داره کار میشه
بله.
چون به یه مدل خیلی خوب بازآفرین در کشور تبدیل شده که اونجا استثنا هم دولت وای کاره، الان برقشو انجام دادن، الان شرکت آب و فاضلاب داره در واقع اگو شهریشو کار میکنه، فاضلابشو کار میکنه. پروژه خدماتی ما تقریبا در حال تکمیل شدنه. هتلی که داریم اونجا میسازیم با پیشرفت 70 درصد در حال تکمیله و حدود 33 پروژه مسکونی ما عموما در مراحل یا اسکلتن یا در مراحل نازوکاری. یعنی اونجا اینو فکر کنید هم مردم الان اومدن پای کار با ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده و خدماتی که داره تامین میشه، هم این پروژه های مسکن الگوی شهرداری داره تکمیل میشه که بتونیم به عنوان مسکن معوض اونجا استفاده کنیم و اونایی که توان نوسازی ندارن ما یه واحد به اونا تحویل بدیم و زمینشون رو بیاریم در چرخه نوسازی قرار بدیم. نفرآباد پیشرفتش خیلی قابل قبول و خوبه. پروژه اسلام آباد الان مسکن معوضش هفته بعد ان شاء الله در مقیاس حدود 1500 واحد فراخوان میشه که اون تعهدی که ما داریم که اونجا به اون افرادی که در اسلام آباد مستقر هستن طبق اون شرایطی که در مصوبه‌ای که از شورای محترم شهر اخذ کردیم اون مساکن داره انقریبا عملیات اجرا شروع میشه، خدماتش هم به موازات ان شاء الله اجرا خواهد شد. در محدوده گلابدره پروژه خدماتیش انشالله نقشه های اجراش تهیه شده، اعتبارش تامین شده که طی ماه آینده پروژه خدماتیش انشالله کلنگ زنی خواهد شد. در محدوده دهبنا که الان مردم دارن نوسازی میکنن بعد اون مصوبه که از ماده 5 گرفتیم موانع نوسازی برطرف شده، برای این پروژه خدماتی هم قراره که در واقع شهردار تهران شروع کنه که دنبالش هستیم که زمینش رو تملک کنیم و این کارو انشالله انجام بدیم.
بسیار عالی. یک نکته که حالا تو بحثم شما اشاره کردید، ما اگه به سمت این حرکت بکنیم که به جای اینکه فقط یک پلاک رو اصلاح بکنیم مثلا حالا کوچه‌های دندانه‌ای داشته باشیم، ما به این صورت عمل بکنیم که توی سطح شهر یک برنامه رسانه اعلام بشه و به قولی قطعه‌های پازل این بافت فرسوده طبق یک برنامه مشخص و زمان‌بندی شده همه ساکنین و مالکین بافت مشارکت داده بشن، ما قطعا میتونیم شاهد اتفاقات خوب باشیم که حتی مثلا شهرک‌های یا مجتمع‌های مسکونی خاصی توی... ولی این حتما لازمه که برنامه‌های رسانه‌ای ویژه‌ای داشته باشه شهرداری و مشخصا اطلاع رسانی
آقای دکتر با. هم مجلس موانع قانونی اونو برطرف کنه، هم قوه قضایی همراهی کنه که ما بتونیم این پروژه بزرگ مقیاس رو در بافت تعریف کنیم. سرمایه‌گذار همه علاقه‌مند در بافتیان سرمایه‌گذاری کنن، ولی هر کس تو بافت اومده پروژه بزرگ مقیاس تعریف کرده اونجا زمینگیر شده. خود وزارت راه و شهرسازی در 30 روز اومده ورود کرده و اونجا زمینگیر شده. ما به عنوان شهردار تهران در منطقه 15 به این مشکل خوردیم، رفتیم یه سری مداخلاتی کردیم، یه سری پلاک‌ها رو تجمیع خریداری کردیم، مابقی هم راهی نکردن. الان تو منطقه 15 در اتابک مینابی دچار مشکل شدیم. یعنی این موانع قانونیش اگه برطرف بشه، به نظر من این اتفاقات خوب هم میتونه بیفته.
انشالله. سپاسگزاریم از شما. اگه در پایان جنبندی نکته‌ای داری ما در خدمت هستیم.
من در واقع عرض کردم دیگه، بافتای فرسوده به نظر من تهدید نیست، یه فرصت مشروط برای اینکه ما بتونیم اون در واقع عواملی که مورد نیاز است بیاریم پای کار و از این در واقع فرصت به نفع احسن در بحث مسکن و نوسازی استفاده بکنیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. ان شاء الله تا برنامه دیگه در خدمت. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
بله، تقریبا توی شهر تهران عنوان شده که تقریبا 25% مساحت شهری تهران حالا با تعریف بافت‌های ناپایدار شهری جزء بافت‌های فرسوده شهری حساب میشن. از این جهت شاید جمعیت زیادی، شاید عنوان میشه حدود 20-30% جمعیت کلان شهرهای ما ساکنین این بافت‌ها هستن و مشکلات عدیدی رو باش مواجه هستن. از شما شنوندگان این برنامه که ساکن یکی از این محدودهای بافت‌های فرسوده هستین، از شما می‌خوایم که با برنامه از طریق شماره تلفن 2265-2525 و شماره پیامک 3036-37 با ما تماس بگیرید و مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بله، در کنار موضوع مهم تسهیلات بانکی که شاید بشه گفت که در حال حاضر یکی از موانعی هستش که شاید اون رشد و اون سرعت لازم رو توی احیای بافت فرسوده ما باهاش مواجه نیستیم و لازم هستش که بانک مرکزی و دولت و مشخصا وزارت راه شهرسازی در خصوص عدم همکاری بانک‌ها با نوسازی بافت فرسوده این پیگیری رو داشته باشن و این مطالبه رو داشته باشن که طبق قانون جهش تولید مسکن توی کشور بانک‌ها باید سالیانه 20% از تسهیلات خودشون رو که در هر سال پرداخت میکنن به بخش مسکن پرداخت بکنن که میتونه یک بخش از این 20% هم تسهیلاتی باشه که به مالکین بافت فرسوده میتونه تعلق بگیره و این میتونه کمک بکنه که ما شاهد نوسازی این بافته باشیم. این موضوع کماکان در حاله از ابهام هستش و این عدم عمل به قانون توسط بانک‌ها خیلی پیگیری نمیشه توسط بانک مرکزی. توی 2 سال گذشته که این قانون توی کشور تصویب شده، بیش از 300,000 میلیارد تومان جریمه‌ای هستش که از عدم اجرای این قانون باید بانک‌ها به صندوق ملی مسکن پرداخت بکنن. صندوق ملی مسکن به عنوان یک صندوق حاکمیتی در خصوص موضوع مسکن یک وظایفی رو توی بحث بافت فرسوده هم براش پیش بینی شده که یکی از اون موارد ارائه یارانه تسهیلات به بانک‌ها هستش. یعنی الان همین الان که نرخ‌های بانکی روی 23% داره تسهیلات اتفاق می‌افته، باید بانک‌ها با تسهیلات با نرخ 18% و برخی از شهرها با 14% این تسهیلات رو در اختیار مردم قرار بدن که این مابقی تفاوت رو باید صندوق ملی مسکن تامین بکنه. از محل همین جرایمی که بانک‌ها دارن میشه این یارانه سود رو پوشش داد و یا مالیات‌هایی که تو حوزه مسکن تعریف شده، اینها میتونه کمک بکنه که ما شاهد رونق تسهیلات بانکی توی بافت فرسوده باشیم. ولی در کنار موضوع مهم تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای نوین مالی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان که میتونه مشارکت عمومی خصوصی بین سرمایه‌گذاران و مالکین بافت فرسوده و شهرداری‌ها و دولت باشه، میتونه به معنی یک راهکار جدید در کنار نظام بانکی به معنی یک راهکار جدید مورد توجه قرار بگیره. شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره پیامک 30000-36-37 میتونید چالش های خودتون رو در خصوص بافه فرسوده با ما در میون بگذارید. در این لحظه همراهیم با جناب آقای مهندس ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران. آقای رهبر، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای لاتی، من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای رهبر، ما امروز در خصوص بحث نقش تسهیلات بانکی توی رونق نوسازی بافته فرسوده داریم صحبت می‌کنیم، ولی قبلش من سوالم اینه که ما چرا نتونستیم مثل شهرک اکباتان رو توی بافته فرسودمون بسازیم؟ یعنی مجتمع‌های بزرگ با خدمات کامل توی بافته فرسوده شهری چرا ساخته نشده؟ حالا از نگاه بخش خصوصی و انبوهسازان این چالش‌ها رو شما چی می‌دونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا عرضم به حضورتون که مسئله اصلی بافته فرسوده، پیچیدگی اصلیش مسئله تملک املاکه.
بله.
یعنی اونجایی که الان بافت به عنوان بافت فرسوده در واقع شناسایی شده، همشون دارای مالک هستن که این مالک ها یا خودشون در ایران هستن تشکیل دارن، یا این که نیستن و نماینده های اونا اینجا هستن. اصل مسئله این استش که ما اگر بتونیم یک منطقه ای را، یک در واقع محوطه قابل توجهی را از بافت فرسوده خریداری بکنیم و آزاد بکنیم و روش طرح‌های همونطور که شما اشاره فرمودید مثل اکباتان و امثال هم با شهرسازی جدید، یعنی تمام امکاناتش هم در نظر بگیریم برای خدمات شهری و در واقع با اون جمعیتی که تراکم پذیر هست با تعریف بکنیم، میتونیم این طرح‌هایی که حالا پیشبینی شده و باید انجام بشه زیاده بکنیم. متاسفانه به حال ما نتونستیم املاکی که در واقع در کنار هم باشن و بتونیم روی اون طرح قابل توجهی بذاریم پیدا نکردیم. یه زمانی هم یه بودجه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد که برن تملک املاک بکنن. متاش اینا رفتن در هر جایی که فقط راحت بود و تونستن بخرن، متاش در کنار هم هم نبود، تونستن بخرن خریدن. این فایده نداشت، چون به هر حال شما در اون منطقه زمین هم که اگر حالا 1000 متر هم باشه بخواید یک مجتمعی را بسازید، این قابل استفاده نیست، به دلیل اینکه اون معبرها و مسیرهاش اصلاح نشده. یعنی اون مسیر کوچه 2 متری، 3 متری، 4 متری با همون لوله کشی های تاسیساتیش در جاش هست. حالا اومدن در پراکنده در هر جایی 1000 متر، 1500 متر، 500 متر خریدن، میخوان اینجا رو بسازن، هیچکی هم نمیاد بخره اونا رو، و اصلا قابل تر نیست، قابل زیاده کردن نیست. تنها راهش همینه که ما بتونیم یک مثلا حقوقی ملکی خوبی را مأمور بکنیم برای این کار که بره والدین را راضی بکنه و در کنار هم یه منطقه 4 هکتار، 5 هکتار، 10 هکتار خریداری بکنن و تناسب اون محل روش تر بذارن. حتی میشه گفت، من قول به شما میدم که اگر ترهای اینچنانی بذارن، علاوه بر این که استقبال میشه، حتی مثلا ممکنه بازاری ها هم از بالای شهر بیان همینجا برای کنار بازار برای خودشون محلی برای اقامت و مسکن بخرن.
خب آیه رهبر، آقای هدایت اشاره کردن که بعضا تو همین بافتا برخی از مالکی مثلا 70-80 پلاک حتی تملک شده، چند تا پلاک مثلا نیومدن این به این طرح اضافه بشن و این خودش این طرح 3-4 سال قفیه. خب این که از قوه قهریه استفاده بشه و این که حالا بالاخره ما از ابزارهای قانونی برای برخورد با مالکین، بالاخره اون بحث امنیت جانی مردم مطرح هستش، وقتی که بافتی که به صورت در مقابل زلزله و بلای طبیعی ممکن اونجا اتفاقاتی بیفته.
در واقع قوانینی که موجود است، ماده 9 قانون ملکی هم در واقع